و آخرین اخبار و فاید صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. با رسیدن به ساعت 19 امروز طبق معمول شنونده بدون خط خوردگی هستید. این برنامه به مدت یک ساعت تقدیمتون خواهد شد.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سرش برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی اسکری به اتفاق همکارانم در پنجمین روز تیر ماه 1402 با مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرماییم. بریم سراغ موضوعات امروز برنامه بدون خط خوردگی. در هفته قوه قضاییه هستیم. گرامی میداریم یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یارانشون رو و خدا قوت میگیم به عزیزانمون در قوه قضاییه. در بحث پرونده هفته هزینه ساز بودن حضور منافقین در هر منطقه برای کشور میزبان رو بررسی خواهیم کرد. هزار توی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس. آخرین اخبار و تحولات روسیه و موضوعات دیگری که در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اون خواهیم پرداخت. 30,035 با ما در ارتباط باشید. خب در هفته قوه قضاییه هستیم و یک مهمان محترم در استدیو برنامه ما حضور دارن، جناب آقای دکتر حسن بابایی، معاون محترم رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که خیلی ممنونیم که وقت گذاشتن و تشریف فرما شدن به برنامه بدون خط خوردگی. آقای دکتر بابایی سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، همکاران محترم، شنوندگان عزیز که از اقصی نقاط کشور برنامه خوب شما رو میشنوند.
زنده باشه. اگر سوالی هم از آقای دکتر بابایی داری به 30,035 ارسال بفرمایید. آقای دکتر بابایی، حدود یک سال و نیم است که حضرت عالی به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شدین. مهمترین اقدامی که تو این یک سال و نیم انجام دادین رو میشه برای شنوندگان بفرمایید؟
خب خدمت جناب عالی عرض کنم که سازمان ثبت الحمدلله در این 20 ماهه در حوزه‌های مختلف اقدامات خوبی رو انجام داده در دوران تحول و تعالی، اما شاید مهمترین و شاخص‌ترین اقدامی رو که ما انجام دادیم و به عنوان یک تکلیف ملی و مورد تاکید مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه سال گذشته بود، بحث حدنگاری اراضی بود که الحمدلله با اقدامات جهادی همکاران عزیزم در اقصی نقاط کشور ما موفق شدیم بیش از 99% از عرصه‌های ملی، جنگل‌ها و مراتع رو حدنگاری کنیم. بله، حالا کاداست میگیر، ما تعبیر میکنیم به حدنگار. بله، از مساحت 136 میلیون و 552 هزار هکتار از عرصه‌های ملی ما موفق شدیم 135,600,000 هکتار از عرصه‌ها رو تثبیت و حدنگاری کنیم. در لایه کشاورزی قریب به 7,000,000 هکتار از اراضی کشاورزی رو حدنگاری و سند تکبر به زارعین صادر کنیم، معادل 40% که تقریبا 10 برابر سال گذشته بوده این میزان. در لایه روستایی موفق شدیم الحمدلله 324,649 هکتار از بافت روستایی رو سنددار کنیم که معادل 73% بود که الحمدلله یک اقدام خوب و اثر بخش بوده.
بله، خیلی از پرونده هایی که شکل می گرفت همین مباحث زمین و اختلافاتی بود که سر زمین بود، اینجوری دیگه واقعا فکر کنم شاید کاهش ورودی پرونده هم باشه.
من اینو خدمت شما عرض کنم که خیلی از دوستان شنوندگان پرسند آقا این سند تکبر چیه، حدنگار چیه، یا به تعبیر کاداست چیه؟ حسنی که این اسناد دارم و کمک میکنم به کاهش دعاوی اینه که این اسناد ما یک سند توصیفیه، یعنی موقعیت زمین، موقعیت جغرافیایی مبتنی بر یک عکس هوایی، برداشت زمینی و محدوده زمین به نحو دقیق مشخص شده که این پاسخ این سوال شماست که قطعا این کمک خواهد کرد به کاهش دعاوی. مستظری تقریبا 30-40% از دعاوی حقوقی که در محاکم مطرح میشه در حوزه همین اراضی و املاکی که متاسفانه یکی از عللش نبود اسناد مالکیت رسمی و خیلی از این دعاوی مبتنی بر قولنامه‌ها و اسناد عادیه. قطعا حدنگاری به بهداشت قضایی کمک خواهد کرد، درست. به کاهش دعاوی کمک خواهد کرد و مالکیت‌ها به نحو شایسته تثبیت خواهد شد.
درسته. آقای دکتر یه نکته هم حالا شاید دغدغه برخی شنوندگان ما باشه، خونه میرن میخرن، خیلی شنیدیم اینو، بعد از اینکه خریدن معلوم میشه که آقا مثلا خونه سندش اشکال داشته، برای یکی دیگه بوده. الان این مشکلات حل شده؟ یعنی اگه یکی بخواد الان بره منزلی بخره برای سند باید چیکار بکنه دقیقاً؟
من خدمت شما عرض کنم که اولا ببینید معامله در خصوص اراضی و املاکی که سند رسمی ندارن خیلی محل خطاست، محل اشتباهه. ببینید ما در عمده معاملاتی که مبنی بر فروش مال غیر یا کلاهبرداری عمدتاً بر اساس اسناد عادی صورت میگیره، میبینید شخصی به افراد مکرر اینو فروخته، امکان شناسایی هم وجود نداره. خب اولا ما معاملاتمون رو روی بحث اسناد رسمی انجام بدیم و حتما سند رو رویت کنیم. ببینید
عمدت سند امکانش
بله نه سند. الان من میخوام یه نکته اول مبنایی رو برای شما باز کنم. ببینید اولا ما در معامله قبل از تنظیم قولنامه یا مباینامه حتما مطالبه سند رسمی رو بکنیم، آیا این ملک سند رسمی داره یا نه. بعد آیا این کسی که این رو به عنوان مالک معرفی میکنه آیا واقعا مالک هست یا نه. خب اسناد هویتی شخص رو بررسی کنیم، این قدم اوله. اما ممکنه به قول شما این سند ما مجعول باشه، جعلی باشه. خب ما میتونیم با مراجعه به واحدهای ثبتی، ادارات ثبتی، ما الان یه گستره بسیار خوبی از واحدهای ثبتی داریم، 600 واحد ثبتی در اقصاد نقاط کشور داریم، 8500 دفتر اسناد رسمی داریم، امکان استعلام صحت این اسناد وجود داره،
خیلی راحت
کافیه. بله من فقط خواهش دارم ببینید عمده پرونده‌هایی که در محاکم تشکیل میشه و زمین ساز طرح دعاوی میشه اینه که ما در نقطه ابتدایی انعقاد قرارداد دقت لازم رو نداریم، اطمینان میکنیم به این قیمت‌های کاذب. مثلا همین که میگه آقا من متر اینقدر ارزان‌تر میفروشم، شخص میگه آقا من معامله میکنم سریع‌تر معامله کنم که شاید به کس دیگه بفروشه، غافل از این که ما باید ببینیم اصلا این ملک چه اراضی چه حالا مستحضرات آیا واقعا سند داره، سندش رسمیه، این سند اصالت داره یا جعلی داره. حتما یکی دو روز وقت بذارن اصالت سند رو استعلام کنن بعد معامله
و همکاران شما به راحتی
بله پاسخگو هستن. بله حتی دفاتر اسناد رسمی هیچ مشکلی نداریم پاسخ بدن.
و تو بحث به قول معروف بتونیم بگیم دولت الکترونیک چه اقداماتی انجام دادیم؟
بله ببینیم ما سامانه‌های مختلفی رو طراحی کردیم، از جمله سامانه ثبت من به محض اینکه شخص مشخصات خودش رو میده، کد ملیش رو میده، یه شماره 4 رقمی به تلفن همراهش میاد و کلیه املاکی که به نامش هست به طور رسمی در این پیامک میشه و مشخص میشه ایشون مالکیت داره یا نداره. سامانه‌های بسیار خوبی تعریف شده در دفاتر اسناد رسمی، سامانه‌ها قابل دسترسی هستن و الحمدلله با راه اندازی این سامانه‌ها بسیاری از معاملات با اسناد مجهول کاهش پیدا کرده.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر بابایی. تو بحث کاداس گفتین چند درصد تا الان انجام شده؟
اراضی ملی الحمدلله ما بیش از 99 درصد از عرصه‌های ملی ما. من خوب حالا اینجا اشاره بکنم که 11 تالاب مهم کشور با مساحت 149682 هکتار، رودخانه‌های مهم کشور در قالب 1428 سند با مساحت بیش از 102 هزار هکتار. ما کار بسیار خوبی که الان شروع کردیم، بحث تثبیت مالکیت دولت بر بستر و حریم رودخانه بوده. روز گذشته ما تفاهم‌نامه رو با وزیر محترم نیرو منعقد کردیم که انشالله بتونیم جلوگیری کنیم از حریم خاری، این چیزی که الان حریم رودخانه ها رو متاسفانه تصرف میکنن. علاوه بر این آثار زیانباری که شما در سیل ها میبین، اکثرا در سیل ها میبین که آقا خیلی از این خونه ها میرن زیر سیل، یا به قول معروف ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه انجام میشه و متاسفانه کیفیت آب و سلامت آب رو به خطر میندازه.
ان شاءالله هزینه رو دست کی.
بله، رودخانه های مهم رو ما الحمدلله سنداشو صادر کردیم و با این تفاهم‌نامه‌ای که منعقد شده متحد شدیم که ظرف یک سال تمام رودخانه ها رو ان شاءالله حدنگاری کنیم.
خیلی شما مهمه، چون چند سال پیش یادمه بحث دماوند مطرح شد، قله دماوند که برف شده بود، نمیدونم سند زده بودن که با این اتفاقی که افتاد دیگه الان 99 درصد، یعنی میتونیم بگیم دیگه تمام اراضی دیگه تقریبا تعیین تکلیف شدن. خیلی متشکرم آقای دکتر بابایی.
موفق باشید.
ممنونم از جناب آقای دکتر حسن بابایی، معاون محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. با ما باشین با بدون خط خوردگی. بله، گفتگون رو با هم شنیدیم به صورت زنده و مستقیم با ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 301035 سامان پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین. یک هشتگی هم راه اندازی شده، یک پویشی در خصوص هشتگ استرداد در خصوص ماجرای مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین که میتونین به این پویش هم بپیوندین، برای ما هشتگ استرداد رو ارسال بفرمایید. خب خیلی از شنوندگان ما تشکر کردن، پیامک زدن تشکر کردن از انجام این گفتگو. خب خیلی از پرونده ها تو بحث املاک به خاطر همین مباحث سند بود و تشکر کردن که خیلی صریح آقای دکتر بابایی توضیح دادند و گفتن که اقداماتی انجام شده، بیش از 90 درصد زمین‌های کشور به قول معروف تعیین تکلیف شده و حدنگاری شده و بسیار اتفاق مهمی بوده. 19 و 13 دقیقه با شما هستیم با بدون خط خوردگی. خب همونطور که گفتم ما موضوع پویشمون هشتگ استرداده که میتونیم برای ما ارسال بفرمایین 301035. اما میخوام گفتگو کنم در همین زمینه با جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. آقای دکتر قربانی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، از شما بخیر، وقتتون بخیر. به شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
زنده باشین. این بحث هزینه ساز بودن حضور منافقین تو هر منطقه برای کشور میزبان، خب میزبان موضوع بسیار مهمیه که این روزها هم در رسانه داره مطرح میشه. با توجه به شرایط اخیرم گفته شده که احتمالا مثلا این گروهک تروریستی رو ببرن به سمت اراضی اشغالی فلسطین، اونجا نقل مکان بکنن. به نظرتون این شدنی اصلا اگه این اتفاق بیفته چه معنی خواهد داشت، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
متشکرم. ببینید این قضیه سازمان مجاهدین خلق، شما در بیانیه پلیس فرانسه مشاهده فرمایین، به زبان خودشون دارن اقرار میکنن که ما پیشگیری از گرد همای سازمان مجاهدین خلق رو به علت مشکلات امنیتی و اخلال در نظم عمومی اقدام کردیم. یعنی خودشون دارن میگن که اینا مشکل امنیتی دارن برای ما و نظم رو به هم میزنن. بعد از چهار دهه، یعنی بعد از چند دهه که فرانسه هر سال اجازه میداد که اینا گرده همه داشته باشن، اونا به خاطر این موضوع گوزه ما متوقف میکنیم. حالا پلیس آلبانی آقای محمد رن بلانکو و بلدی کوچین که وزیر کشور آلبانیه و آقای محمد رن بلانکو که صاحب پلیس رئیس پلیس آلبانیه گفته که مطابق 2014 قرارداد 2014 بین ما و سازمان که ما کار انسان دوستانه انجام دادیم، به اینا پناهندگی دادیم، اما اینا اومدن اقدامات تروریستی انجام دادن و اقدامات ضد سایبری انجام دادن. حالا جالبه اینا موضوعی که خود این آقایون دارن میگن، شما از یه قدر البته اینها که در حد بیانیه مصاحبه هست، بعد بدونیم که اینا در اثر اقتدار جمهوری اسلامی و در فعالیت ها و تحرکات جدید اقتصادی نظامی جمهوری اسلامیه، اینا بمانه کنار همدیگه خوزه معنادار میشه. در کل در کشورهای غربی یه درک عدم کارایی نسبت به گروه تروریستی مجاهدین خلق یا لشکر فارسی زبان صدام حسین وجود داره. آقای جورجی تاناسی استاد دانشگاه آلبانیه عنوان میکنه آقا دلایل عدم احساس امنیت سازمان تروریستی اروپا دو چیزه. یک، این گروه کارایی برای دولت‌های غربی دیگه نداره و هزینه‌زا هستن و همچنین دردسرهای زیادی درسته. این گروه در اروپا، اینا رو دیگه خود آقایون و تحلیلگران دارن میدن. ما وقتی مراجعه میکنیم به سابقه کار منافقین در اروپا، خب اینو من الان لیست میکنم برای چون وقت کمه نیست. یک، قاچاق مواد مخدر. دو، جرم و جنایت و دزدی، یعنی از طریق دزدی کسب درآمد میکردن برای اینکه خودشون رو گذران تشکیلاتشون داشته باشن. سه، جعل اسناد و گذرنامه. چهار، قاچاق انسان به اروپا. پنج، اینا معمولا دچار بیماری های جسمی و اختلالات روانی هم شدن. متاسفانه مصاحبه‌ای هم که الان میدن یک گزارش وحشتناک از درون سازمان داره میاد، پیرپاتلهایی که از هم جدا هستن، زناش یک طرف، مردای طرف، حق خیلی کارا رو ندارن، خیلی اقدامات بیرون رفتار ندارن و اینا دچار اختلال روانی شدن، بیماری های جسمی، نه هزینه زای اینا. بعد اومدن برای بقای خودشون به هر قیمتی دست به هر کار دارن میزنن تو اروپا و همچنین خود اروپایی ها میگن که اینا به تعهداتون وفا ندارن، وفای به تعهدات ندارن. استفاده از تجهیزات غیر متعارف در اروپا، اقدامات ضد سایبری، بعد پولشویی. من الان ببینید در گزارش مستند فرانسه، در فرانسه
خب آقای دکتر اینا رو دیگه مگه نمیدونستن مقامات فرانسوی؟
اینا نکتهش اینه، تا خوب سوال کردیم. ببین اینا اتفاقا من توی جریان مصاحبه مرساب رئیس پلیس آلبانی و وزیر کشور آلمان سوال کردیم، اتفاقا همین رو مداشتم میگفتم. اینا میدونستن که اینا گروه تروریستی هم درشون جا دادن، حالا چرا این حرفا رو دارن میزنن؟ اینا الان دارن میبینن با توجه به این که جمهوری اسلامی تونسته اولا از دل این بحرانها بیرون بیاد، جمهوری اسلامی تونسته در جهان جایی برای خودش باز کنه، تحرکاتی رو در حیات خلوت آمریکا داشته باشه، در غرب آسیا تونسته نفر اول و حرف اول و آخر رو ایران بزنه و تونسته در شانگهای در پیمان بریکس اینا جا باز کنه، چین، روسیه، کشورها همه صف کشیدن که با ایران بیان قرار مدار کاری بگردن دیگه، نه اینا کاری ازشون بر نمیاد. حالا دارن میگن چی؟ اینو بله دارن شروع میکنن به تومزدن که اینا رو حالا بیان از سر باز کنن.
درسته.
حالا این نکته من بگم در همین قضیه پولشویی تو فرانسه در 2003 در زمان ژاک شیراز، نه پولشویی وحشتناکی داشتن در اونجا.
بله.
در آلبانی که 2014 اینا مهاجرت میکنن از عراق به آلبانی، دو تا کار انجام میدن خیلی کار، یکی بحث حد شدن سیستمای سایبری آلبانی در 2022 و ضربه زدن به بهانه که میخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن، بعد به دیتا سنترهای آلبانی دسترسی داشتن، خیلی اتفاقات امنیتی و اطلاعاتی عجیبی رخ داده. حالا این گفته شما رو اگر در کنار اون فعالیت ها و اقتدار جمهوری اسلامی بذاریم، بعد اینا معنا پیدا میکنه. حالا اینا میگن که اینا براشون صرفی نمیکنه، یعنی الان خب ما اینا رو هزینه میکنیم، اینا میخواد تکرار بکنن. ما که آخرین دستاوردهای براندازانه رو در 1401-2022 علی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان زن زندگی آزادی که به کار بردیم، که انقدر این کار تمیز و مرتب و برنامه‌ریزی بود که خود رهبر انقلاب چقدر گفتن، من تو دلم به اینا تحسین گفتم. ببینید در این فضا که اینقدر کار بالا گرفته، اینا نتونستن کار انجام بدن. حالا اینا میخوان، ما فرض میگیریم بر فرض که اینها بخوان برن ببرن اینا رو به فلسطین اشغالی، اون چیزی که به نظر من باعث شد که این منافقین و لشکر فارسی زبان صدام حسین اینجوری مستعصب بشن، ما باید در عرصه جهانی موازنه قدرت رو به نفع خودمون بچرخونیم. ببین الان جادا ابریشم اروپا میده دستش نیازمند ماست. در بحث شانگهای ما الان رفتیم جلو. در بحث بریکس ببین فرانسه داره میاد با چین ملاقات میکنه، میگه من میخوام تو زمین دلار زدایی کار کنم. ببینید خب اینا رو ما داشته باشیم، اگر ما هر چه قدرتمون رو ببریم بالاتر، نه اگرم بلند که فلسطین اشغالی، اینا کارهایی که میخوام بکنن. حالا یه از سال از دهه 60 زمانی که اینها جوانان ما رو نوجوانان ما رو تحریک کردن، طرح همزایی برشون کردن، کاری کردن که نوجوان 16 ساله ما مثل مرتضی ناصرپور بیا 16 نفر رو ترور کنه، یا بیان جوانان رو با خشونت‌های مختلف علیه مردم، روحانی، زن، مرد، بسیجی، پاسدار، ارتشی به جون مردم بده که بدتر که نیست. اینا میخوام ببرم توی اسرائیل باش فلسطین اشغالی، اونجا هم برن مثل قضیه عراق. مینا میان از این نیرو در قضیه عراق چی شد؟ در قضیه انقلاب عراق در نجف کی اومد عراقی ها رو سرکوب کرد؟ منافقین. در جریان حرکت آزادی بخش کردهای عراق چه کسی اومد کردهای عراق رو سرکوب کرد دست در سه و اینا رو به گلوله برد؟ همین لشکر فارسی زبان صدام حسین، همین منافقین خلق.
درسته.
در اونجا هم اگه بخوام ببرن اونا، نه برای این که بخوان علیه جمهوری اسلامی کار کنن که نمیتونن، میخوان برن به جون مردم غزه، کرانه باختری، اینها میخوان برن اونجا رو سرکوب کنن و الان اسرائیل زورش نمیرسه، اینها رو میخواد بندازه توی میان مردم برن و با اون چهره منافقانه که نه همیشه داشتن، با چهره نفاق بتونن نهضت آزادی بخش کرانه باختری روز اردن و نهضت آزادی بخش غزه قهرمان حماس، اینا برن تو دل مردم باز با چهره نفاق بتونن یه ضربه اساسی به این جریان مقاومت بزنن.
درسته.
در واقع برای جمهوری اسلامی اینا هیچ ارزشی ندارن، کاری نمیتونن بکنن.
درسته.
کاری که میخواستن بکنن پارسال کردن دیگه، از ببخشید از کشتار فجیانه آرمان علیوردی، روح الله عجمیان و بقیه مردم، اون نیروی انتظامی بی سلاح و بی پناه، اون بسیجی ما چه کار بالاتر از این میتونستن بکنن که نکردن.
خیلی ممنونم آقای دکتر قربانی. پس شما نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که اگر این اتفاق بیفته و اینها به سرزمین‌های اشغالی برن باز میخوان یک ابزاری بشن، حالا این بار در دست صهیونیستا برای مقابله با مقاومت فلسطین.
همون بلایی رو که سر مردم کرد و مردم عرب در عراق سر شیعه و سنی آوردن، همون کار رو میخوان با روش‌های سخت افزاری و نرم افزاری به سر مردم بیپناه کرانه باختری و همچنین غزه در بیارن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی. روز بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه.
شما باشین. خدا نگهدار.
زنده باشین. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص حسینه ساز بودن حضور منافقین در هر منطقه برای کشور میزبان. هشتگ استرداد به ما بپیوندین به پویش مطالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقین. 30,010,35 سامانه پیامکی ماست که میتونین نظر خودتون هم برای ما ارسال بفرمایید. در گزارش ویژمون بحث ترور، تحریم و توحش مصادیق حقوق بشر آمریکایی رو میخوایم بپردازین. جناب آقای دکتر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر، در این بخش از گزارش ما درباره ابعاد این موضوع توضیحاتی دادن که با هم میشنویم.
گزارش ویژه
آمریکا گسترده ترین تحریم های ظالمانه رو علیه مردم ایران وضع کرد. تحریم ها جنایت علیه بشریت است. به زعم مراجع بین المللی حقوق بشری و حقوقدانان برجسته، باید به تحریم ها به مثابه یک سلاح جنگی نگاه کرد. این گونه نیستش که یک نرم افزار باشد، این یک سخت افزار هم هست علیه کشورها. شما شاید از طریق بکارگیری سلاح با چند حمله محدود جان تعداد کمی از مردم بیگناه رو بگیرید، اما از طریق تحریم ها نه تنها جان تعداد بیشتری از مردم بیگناه در یک کشور گرفته میشه، بلکه در حوزه های مختلف آسیب های فراوان بر اونها و خانواده هاشون وارد میشه. برای همین هستش که برخی حقوقدانان عرض کردم از تحریم ها به مثابه سلاح جنگی یاد میکنن. آمریکا مرتکب جنایت علیه بشریت در ایران شده، علیه مردم ایران. اما همین آمریکای مدعی همواره به صورت ظاهر دم از حمایت از حقوق مردم ایران میزند. همین تحریم های یک جانبه رو آمریکا علیه بیش از 25 تا 30 کشور داره اعمال میکنه. این جنایت علیه بشریت است. این تحریم ها غیر قانونی هست. آمریکا بزرگترین دشمن بشر و حقوق بشر هست. شاید ما کمتر کشوری سراغ داشته باشیم که این همه جنایت علیه بشریت انجام داده باشد. از دخالت‌های نظامی، تهاجمات گسترده به کشورها، دخالت در امور سیاسی اونها، نقض حقوق بشر مردم کشورهای دیگر، نقض حقوق بشر مردم خودش. ما امیدوار هستیم این روشنگری‌ها بسیار گسترده تر و فراتر از مرزهای ایران برود. مردم ما با گوشت و پوست خودشون جنایات آمریکا رو لمس کردن. کمتر کسی است که ناآگاه باشد یا اطلاع کافی نداشته باشد راجع به جنایات آمریکا. در مورد مردم ایران. ما باید این جنایات رو در سطح بین المللی بیشتر تبیین بکنیم که افکار عمومی بین المللی با ماهیت رژیم آمریکا بیشتر آشنا بشود. شعار امسال هم در واقع هفته حقوق بشر آمریکایی ترور، تحریم و توحش است. به دلیل اهمیت این سه واژه ترور، تحریم و توحش، شورای هماهنگی و ستاد مرکزی تصمیم گرفتن برای تبیین هرچه بیشتر همون شعار سال قبل